قیمت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد حاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلت هش
همد ورکس ویت ار ایچ ریل استیت لایسنس نمبر 02011049.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایل هستم که اگر فرصتی بشه صحبتی درباره مصاحبه مطبوعاتی آقای ترامپ و حرفای کم و بیش مرتبط به او عرض کنم، برای اینکه هم ناراحت، هم نگران، هم بسیار به یک اعتبار مایوسم و از جانب دیگه خوشحال هستم که خوشبختانه امروز در مصاحبه مطبوعاتی آنچه که واقعا هست و نیست رو به مقدار زیادی مطرح کرد و بار دیگه نشون داد که ما با چه کسی روبرو هستیم و چگونه توده مردم بسیاری از اوقات به دلایل فقط شخصی که ایران ما رو نجات میده یا پایتخت بالاخره اسرائیل رو به اورشلیم میبره و یا احتمالاً جلو مهاجرین لوس و نونوری که بعد از ما آمدن، چون ما که خوب آمدیم، رو میگیره یا به جنگ مسلمانان رفته و اونها رو از پادر میاره و یا دیوار میکشه و در نتیجه ما رو اینجا محافظت میکنه و هر مطلبی از این قبیل که به دلایل شخصی یا چون کارمون رو از دست دادیم و یا امیدوار بودیم که مالیاتمون از 35% 15% بشه، به این دلایل که کاملا قابل توجیه به او رأی دادیم و یا افکار عقایدمون به گونه شبیه او هست ولی البته به گونه دیگه وانمود میکرد، ما هم دلمون میخواست او رو گونه دیگه ببینیم، امروز به نظر من در مصاحبه مطبوعاتی که کمی طبق معمول وقتی خودش هست کنترل رو آنگونه که براش می نویسند و در اختیارش میذارن از دست میره، از دست رفت و کاملا میشد چهرش رو دید. به هر حال شاید بعد از چند دقیقه گفتگو با هر کسی کمی از او شناختی پیدا میکنم، ولی بعد از شاید 10-15 ساعت شاید که او رو شنیدم و امروز که او رو میبینم و با چگونگی برخوردش با موضوعهای مختلف که درش سفسطه و مغلطه و دروغ و فریب و بعدم حرفای ضد و نقیض بیمعنی بی سر و ته همراه هست، انسان نگران میشه که آینده امریکا و مردم امریکا و ایران و ما ایرانیان و بقیه جهان تا زمانی که ایشون قدرت داره که فکر نمی کنم به آخر برسونه تا 4 سال چه خواهد شد. نگرانی من از خطری بود قبل از انتخاباتشون که در گفتگوها داشتم، ولی حالا بیشتر متوجه میشم که دیگرانم متوجه این عیب و ایراد خواهند شد. توجه شما رو اگر فقط طرفدار فاکس نیوز نیستید به اینکه کمی هم بعد از دیدن اونها بقیه برنامه ها رو هم بشنوید جلب میکنم. امیدوارم ما ایرانی ها بتونیم یک کمی درس هم برای خودمون بگیریم و دوباره گرفتار بازی و بازیگری های دیگه نشیم و آدم های خودشیفته حتی گرفتار نوعی توهم و فکر باطل ایلوژن و دیلوژن رو با یک خودخواهی حیرت انگیز که فقط و فقط خود فرد و نه حتی عزیزان و اطرافیانش مطرح هستن رو از یه آدمی که احتمالاً حرف میزنه آنگونه که فکر میکنه و فکر میکنیم چون این هست پس همه چیزش درسته تفکیک کنیم. به هر حال امیدوارم اگر فرصتی شد، چون خوشبختانه دوستانی هستن که شاید حرفای بهتری دارند که من هم دارند و سوالات و مطالبی که به اونها میرسیم، ولی اگر فرصتی شد، اگر امروز هم نشد فردا، دلم میخواد یه بار دیگه بعد از 6 ماه و تقریبا نیم یا نزدیک 7 ماه که از انتخاب یا از ریاست جمهوری آقای ترامپ که بر اساس قواعد حاکم ایشون انتخاب شدن میگذره، باز هم اگر فرصتی بشه حرفی و یا حرفایی داشته باشم که بزنم. به هر حال امید من این است که نه به خاطر فقط منافع و مسائل شخصیمون، نه به خاطر اینکه چون رأی دادیم حالا به اون بر میخوره، اگر نظر متفاوتی داشته باشیم این مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، ولی مهمتر این که خوشبختانه جامعه ایرانی اونقدرها نقشی در شکل گیری و فرم گیری مسائل سیاسی امریکا نداره. اینی که من اون رو به دلیل و جهت و هدفی عرض نمی کنم، بلکه فقط به خاطر آشنا شدنمون با خودمون و دوربر خودمون و دنیایی است که درش زندگی می کنیم و بازی که حتی ما رو تا پای مرگ می کشونه اگر مواظب و مراقب نباشیم به اسم سیاست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم، با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من اول یه نکته رو میخوام عرض بکنم خیلی کوتاه. من زمانی که در ایران بودم با اعضای خانواده برنامه شما رو همیشه پیگیری میکردیم و بسیار اوقات به قدر از این حرف های شما به وجد می آمدیم که مثل آدم هایی که مسابقه فوتبال تماشا می کنند به یه بازیکنی یه گلای خیلی قشنگی می زنه و همه پا می شن و هورا می کشیدن، ما واقعا خونه پای حرف های شما هورا می کشیدیم.
آیا مطمئن هستید این وقتی نبود که دوستان گلی به من می زدند و شما از شدت شعف به خاطر اینکه من گلی خوردم هورا میکشید؟ من خیلی مطمئن نیستم، چون هورا رو برای تیم برنده ما میکشیم نه برای بازنده که به یک بار به هم میریزیم. به هر حال مطمئنم که لطفتون شامل حال من بوده. به هر حال ممنونم جان.
و گاهی اوقات حتی من خودم حالا در خفا که برنامه های شما رو گوش میکردم با اوقات واقعا پای حرف های شما گریستم، به خاطر اینکه انقدر اثرگذاری و انقدر زیبایی و
لطف داری. ممنونم، سپاسگزارم از محبت و توجهتون، سپاسگزارم از احساس لطیف و ظریف و به هر حال مهربونتون. ممنونتونم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. این موضوعی که من خواهم خدمتتون عرض بکنم مربوط به شخص من نیست، که از دوستان من در ایران چند هفته است که مرتب هم برنامه های صبح شما رو هم برنامه های عصر شما رو میگیره که ولی که بتونه با شما صحبت بکنه ولی موفق نشده و از من خواهش و تمنای بسیار کرده که من این کار رو انجام بدم. ولی خوشبختانه من موضوع ایشون کاملا واقفم و فکر میکنم هر سوالی که شما بتونه بپرسید من میتونم به اون جواب بدم. ایشون یه فردیست که حدود 30 سال داره، دو تا فوق لیسانس داره، در کار موسیقی هست، علاوه بر این کاری تدریس درش زبان انگلیسی اینا رو هم انجام میده. با یه خانمی آشنا شده که تقریبا دو سه سال از خودش کوچیک‌تره، اون خانم هم فوق لیسانس داره و بعد الان یک ماه و نیمی هست یا کمی بیشتر که اون خانم داره آشنا میشه. این خانم از اون جنبه هایی که به مسائل فکری و رفتاری و اخلاقی مرتبطه کاملا مورد پسند این آقا هست و این خانم رو خیلی به صلاح مناسب ارزیابی میکنه، حداقل تا اینجای کار. اما اون چیزی که این آقای مقدار باهاش مسئله داره و باهاش سر جنگ و جدال هست چهره این خانومه و آنچه که به کلن به کمیستری اون خانوم مربوط میشه. چهره اون چهره بدی نیست از نظر این آقا، ولی انقدرها هم خوب نیست که میگه خب به تعدلم میچسبه، حالا بذار رابطه رو ادامه بدم ببینیم که آیا در اون جنبه های روانی هم با هم تفاهم خواهیم رسید یا نه. اما مشکلی که وجود داره اینه که الان شرایط ایران به لحاظ اقتصادی و شغلی و کاری برای جوانهای شرایط بسیار بسیار بدی است و این آقا الان به لحاظ مالی در شرایطی نیست که به هر جایی بره بتونه با هر خانواده یا با هر دختری صحبت بکنه و این خانوم هم خودش شرط مالی خوبی داره، هم خانوادهش به همین ترتیب و این به این آقا گفته که شما از لحاظ مالی هیچ نگرانی نداشته باش، من هم خودم هم خانوادم به جایی که بتونیم تو رو سپورت میکنیم. این آقا از یه طرف میگه که خب اگر من در شرایط کنونی ایران ما این 2-3 میلیون تومان حتی نبیشتر به طور متوسط درآمد داشتم، آیا این رابطه رو با این فرد ادامه می دادم؟ پاسخ این است که نه، یعنی ترجیحم این بود که برم سراغ یک کیسایی که وقتی بهشون نگاه میکنم در همون نگاه اول احساس کنم این بیافش کاملا نظر من رو برآورده میکنه. اما از طرف دیگه شرایطی که این آقا داره مثل بسیار از جوانهای دیگه با گذر زمان حداقل در ایران عوض نخواهد شد، که امیدی بر اون نیست. البته این آقا داره تلاشای میکنه که بتونه به کانادا، امریکا، استرالیا، جای شبیه اون مهاجرت بکنه، زمینه علمی بسیار بالایی هم داره، ولی مسئله اینجاست که خب اولا تضمینی برای نیست با توجه حالا به شرایط سیاسی و اینها، بعدش هم بالاخره بورس گرفته از دانشگاه خارجی شانس بالایی میتونه داشته باشه ولی صددرصد نیست و حتی معلوم نیست چه زمانی خواهد. این آقا میگه من نگران اینم که من نتونم از ایران خارج بشم، اوضاع منم تو ایران فرق خاصی نکنه، 5-10 سال بگذره تازه به خودم بگم اون خانم خوب بودا، علکی مطلب خشخاش گذاشتم خودم رو بدبخت کردم. از طرف دیگه نگرانه و میترسه که این رابطه با این خانم ادامه بده و با این خانم رفتن ازدواج بکنه و 2-3 سال بعد خب شرایط ایشون عوض بشه، شرایط این آقا بعد به خودش بگه که و بعد از اینکه 2-3 سال گذشت همچنان وقتی به این خانم نگاه میکنه احساس کنه که این اونی نبود که من میخواستم، چون بالاخره زمان که میگذره ممکنه این حس عوض بشه، کمتر یا بیشتر بشه، یعنی چند سال بگذره با این خودم عادت کنه، اصلا حس بدی هم نداشته باشه، ممکنه هم از آخر عمرش این حس بد رو داشته باشه که این اونی نبوده که من بخوام. خاصه یک منگنه این قرار داره، اگر ظاهرش امتیاز کمی بهتری داشت از این مسئله عبور میکرد و میگفت خب این اوکیه برای من، اگر امتیازش کمی کمتر بود میگفت خب دیگه اصلا جای برای فکر کردن نبوده و نیست و من نباید وقتم رو این چیز تلف کنم، این موضوع رو ریجکت میکرد. اما این مسئله برایش حالت کاملا بینابینی داره، آنچه که به لحاظ مسئله ظاهری هست. بنابراین ایشون کاملا بعد اون خانوم هم هی داره پافشاری میکنه که یالا خواهد چی کار کنم، منو میخوای یا نمیخوای، و اون خانوم حرفش اینه که ما میتونیم 6 ماه 8 ماه دیگه هم با هم ادامه بدیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم، اما در عمل اون خانوم تصمیمش رو گرفته و این خانوم فکر میکنه که این پسر همونی که این میخواد یا حداقل بهتر از این دیگه پیدا نخواهد کرد، و اون خانم هم متوجه این شده که این آقا یه مقدار باز ظاهر این خانم 100% اوکی نیست، بنابراین آقا نمیتونه به اون خانم بگه خب حالا ادامه بدیم ببینیم چی میشه، بعد از 4 ماه بهش بگی که خب من تو رو نمیخوام به این دلیل، حداقل اگرم بگی تو رو نمیخوام به این دلیل نمیتونی باشه سر این موضوع با تصمیمش رو بگیره. بنابراین شرایط متاسفانه شرایط عادی نیست و در شرایط غیر عادی هم لزوماً تصمیم عادی نمیشه گرفت، ولی حالا میخوام ببینیم که نظر حضرت عالی چیه در این مورد.
من البته به دلیل مقدمه این که گفتم الان به پیام ها رسیدیم، ترجیح میدم برای این که حرفم رو بزنم بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون با میدونیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار، اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبهه‌های کاملاً سیف که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام خدمت عزیزانی.
خواهش میکنم، تمنا میکنم.
من یه توضیحات رو دادم، حالا باز اگر سوالی
نه من سوالی ندارم. البته معمولا وقتی دوستان درباره کسی دیگه هست ما خیلی به نتیجه نمیرسیم غالب اوقات، ولی مورد خیلی مشخص عزیز. ببینید 7-8 تا نکته‌ای هست که به نظر من باید فقط بهش توجه کنم. مورد اول این است که ما باید بدونیم برای چی ازدواج میکنیم و واقعا هدف ما از ازدواج چی. اگر هدف ما از ازدواج زنده ماندن، سروایوله، و بنابراین هیچ چیز دیگه واقعا اهمیتی نداره یا اهمیت چندانی نداره، خب معلومه یه ضرب و جمعی تا حدودی که شما بهش اشاره کردید میتونه توضیح دهنده باشه. اما اگر آمدیم یه کمی بیش از زنده بودن و زنده ماندن، زندگی کردنه و یا خوب زندگی کردنه، اون وقت دیگه اصلا این مسئله اونجا جایی نداره. اتفاقا خود شما این مسئله رو مشخص کردید که اگر مسائل مالی نبود، چون میخوام حرف بد بزنم، آیا تو این آدم رو میخواستی؟ پاسخشون بود نه. بنابراین امیدوارم این حرف ایشون رو اذیت نکنه. ایشون فقط داره خودفروشی میکنه، یعنی ایشون فقط داره یعنی خودفروشی، هیچ فرقی نداره. یعنی من در حقیقت فقط دارم در مقابلش تضمین مالی میگیرم، همین. این که بعدا نظرم عوض میشه، خیلی خب صبر کن 6 ماه برو بیرون، این عوض شد، از اون آدم ظاهرش هم خوشت آمد، ازدواج کن. ولی الانی که تو در مسیر یه همچی تصمیم گیری به خاطر حالا فشار یا عدم فشار اون آدم هستی، تکلیف روشنه. بله، و اگر به اون خانم به گونه ای که حس و احساس میکنه نظرش رو بگه، دو تا نکته است. یکی این که اگر اون خانم قبول نکنه که خب پس ماجرا تمومه، قبول بکنه، او نشون میده چقدر حالش بده، حرف دیگه نمیخوام بزنم، که میدونه یه مردی او رو نمیخواد به خاطر پولش میخواد و فقط به خاطر پولش، تازه از شکل و ریختش هم خوشش نمیاد، چون آدم ها ممکنه از کسی خوششون نیاد، ولی حداقل از ظاهرش، از بدنش ممکنه خوششون بیاد، یعنی حداقل اون حداقله. سوم این که با گذشت زمان به اصطلاح نازیبایی به زیبایی تبدیل نمیشه، زیبایی عادی میشه ولی نازیبایی نمیشه. و بعدش هم به نظر من ایشون شرایط اقتصادی براش موضوع اصلی و اساسیه و پشیمونیش نه به خاطر ازدواج نکردن با یه آدمی است که هر دو باش رشد بکنن، از خودشون آدم بهتر و بهتری بسازن، پشیمونیش از اینی که مشکلات مالیش حل نشده و یا همچنان با مسائل مالی دست و پنجه نرم میزنه. بنابراین اگر شما من بگید ما برگشتیم به 2000 سال قبل، 4000 سال قبل یا تا 500 سال قبل، در برخی از نقاط دنیا معلومه که ایشون باید ازدواج کنه، برای این که بستا نونش در روغنه، ایشون هم نه با آدم کار داره بلکه با گرسنگی و نون و روغن کار داره و تکلیف روشنه. بنابراین معلومه که این رابطه همینجا باید متوقف بشه. اگر ایشون با توجه به آنچه که شما درباره ایشون گفتید که زمینه و مایه هنری و احساسی عاطفی داره و براش مسئله انسانی مطرحه، از همینا گذشته مسائل مالی رو برای یه آن بذارید کنار. کی گفته آدم باید ازدواج کنه وقتی با کسی راحت و راضی نیست؟ من حتی توی سیدی مربوط به ازدواج این رو آوردم که اگر شب عروسی متوجه شدید انتخاب غلطی است، بدون که به کسی بگید یه تاکسی بگیرید و در دنبال عروس و داماد میگردن، گم شده، عروسی به هم میخوره، همه خلاص میشن. چه رسه به این که ما از اول و از آغاز بدونیم نیست، ما به دلایل دیگه داریم این کارو میکنیم. در یه چنین صورتی اولا فرد رو به عنوان شی دیدنه و نه شخص دیدن، یعنی ایشون یه اسکناسه. دوم فرد رو به عنوان یه وسیله برای هدف‌ها دیدن، نه هدف. یعنی مثل یه نردبانیست که من ازش میرم بالا و اگر بهش احتیاجی نداشته باشم به پشت بام رسیدم که از اون ور مثلا میتونم به نوعی پایین و بالا برم یا لگد میزنم اون رو پرت میکنم. و اینجاست که مسئله اساسیست. به همین جهت است که روابطی از این قبیل در یه جامعه که در حال سروایبل و زنده ماندنه در ایران و نه زندگی کردن برای یه درصد بالایی کاملا قابل فهمه. من ایشون رو هم مثلا سرزنش نمی کنم. یعنی این مثل این میمونه که من و شما از تشنگی و گرسنگی مثلا بخوایم بمیریم و ما از ما یک کسی انتظاری ضد اعتقاداتمون، باورهامون یا فرض کنید اصول اخلاقیمون داشته باشه. بسیاری از ما به خاطر اون تشنگی و گرسنگی اون رو میپذیریم. و درسته که ماجرایشون مسئله غذا و یا آب و نان نیست، ولی برمیگرده به انتظاری که از نظر مالی از خودشون و از زندگی دارن و چون فراهم نیست ایشون رو نگاه میکنن. بنابراین به من بگید که ایشون میگه میخوام یه 6 ماه باش بمونم چون بقیه جنبه ها و زمینه ها خوبه، میخوام ببینم که شاید با شکلش و ظاهرش اینقدر ازش خوشم میاد که دلم میخواد تا آخر اون با یه همچین صورتی باشم، خب ازدواج میکنه. ولی اگر در اون وضعیت تغییری پیدا نشد که معمولا نمیشه، همون بهتره که خداحافظی کنه.
خیلی ممنون. حالا من شاید مسئله مالی رو خیلی پر، حالا این خانم و خانوارش اینقدر هم پولدار نیستن،
فقط اصلا مهم نیست.
این به این آقای اطمینان دادن که ما بلازم مالی تو رو اذیت نخواهیم.
نه متوجهم. آخه اون باز اونم یه جنبه دیگر رو نشون میده که در یه جامعه مانند ایران اون دختری هم که از ایشون خوشش بیاد و از او خوشش بیاد شرطش اینه که ایشون پول داشته باشه، ولی دختر رو بهش نمیدن. یعنی ببینید عزیز، من بارها عرض کردم و پاشم محکم ایستادم، من به راحتی حاضرم تو هر تحقیق علمی شرکت کنم به نشون بدم که متاسفانه مردم ایران همکنون از مردم امریکا و اروپا به مراتب مادی ترن. یعنی ماتریالیسم و ماتریالیست بودن الان مشخصه اون مملکته. جالب اینه که ما صحبت از روحانیت و معنویت در اونجا میزنیم و با اشعار مولانا شعار میدیم و یا به بحث اسپریچوالیتی و روحانیت میپردازیم و عرفان پشت عرفان راه انداختیم. یعنی مردمی این چنین گرفتار و کاملا عادی و طبیعیه. شما وقتی نگاه کنید به آنچه که امروز از نظر علمی دقیق میدونیم، ما دو تا نیاز اولیه داریم که تو وجودمون کار گذاشته شده. نیاز فیزیکی و مادی ما باید برآورده بشه، غذا میخوایم، آب میخوایم، فرض کنید احتیاج به استراحت داریم، و دوم امنیت و آرامش. مردم ایران الان دو تا نیاز مونده. مردم ایران به دنبال عشق نیستن، به دنبال علم نیستن، به دنبال هنر نیستن، به دنبال رسیدن به مرحله‌ای که من خوبم و تو خوبی، حرمت نفس نیستن. مردم ایران نمیخوان آن چیزی بشن که میتونن بشن و پایبند اصول اخلاقی انسانی نیستن. یعنی امروز بحران ایران بحران اخلاقیه، از بالا گرفته تا پایین. ولی در آنچه که من و شما میبینیم دو تا نیاز اولیه است. بنابراین اون نیاز اولیه در حد اقل کم بوده. بنابراین من میگم ایشون از گرسنگی میمیره، نه اونا ایشون رو برای همیشه سیر نگه میدارن. ولی همونطور که خودتون و به درستی اشاره کردید و دوستتون از شما خواستن، مسئله اصلی و اساسی مالیه. یعنی همون سوالی که شما کردید، یعنی من اگر از ایشون بود فقط یه سوال داشتم، بسیار خوب، این خانم پول نداشت یا تو خودت خیلی پول داشتی او رو باش ازدواج میکردی؟ ای پاسخ نهی که 100% معلوم خودفروشی و تنفروشیه. حالا اینجا ممکنه برای مرد تنفروشی نداشته باشیم، ولی در حقیقت فرد فروشیه، حتما خودفروشیه. یعنی ایشون داره خودشو میفروشه، درست مثل یه دختری که خودشو به یه مرد میفروشه چون اونو میشناسیم. ولی این دقیقا همونه و به همجاست که من ابدا همچین چیزی رو برای ایشون توصیه نمی‌کنم، مگر اینکه باز عرض کردم با گذشت زمان خیلی چیزا تغییر پیدا می‌کنه، همونطور که خوبا بد و بدا خوب میشن برای آدم. ایشون چند ماهی میخوان با ایشون باشن و بعدش هم اگر دیدن. و بعدم اگر به نظر من همونطور که گفتم چون دقیقاً به اون خانم بگن چه حال و احساسی دارند که احتمالاً نخواهند گفت، شاید هم توصیه نشه که بهشون بگن، من عرض کردم در هر دو صورت این رابطه تمومه، چون خانم بره، چون خانم اگر بمونه دیگه معلومه حتی اون پولش هم که تازه اونقدرها نیست، تازه هرچی هم بود ارزشی نداشت، در حقیقت بی اهمیت میشه برای همچی تصمیم گیری. بنابراین این رابطه غلط هست. بعد و ایشون از خیلی راه‌های دیگه میتونه خوب، و این لغت رو به عمد میگم، شرافتمندانه زندگی کنه تا اینکه در حقیقت ادا در بیاره و یه چیزایی رو وانمود کنه فقط برای اینکه چیزی رو به دست بیاره. و واقعا واجهش در ارتباط دو تا انسان، مخصوصا وقتی به ازدواج و رابطه جنسی میرسه، هیچ چیز جز تن فروشی و خود فروشی نیست. نه، من حتما باش مخالف.
حالا این مواردی که میفرمایید خیلی متشکرم از توضیحاتتون. در کنار اینها گاهی شده از شما شنیدیم که مثلا میگید اگر من یه خونه یه میلیون دلاری میخوام اشکالی نداره، اما به شرط اینکه من یه میلیون دلارم پول داشته باشم. اما وقتی من 100,000 دلار پول دارم، تا آخر عمرم هم دنبال خونه یه میلیون دلاری بگردم پیدا نمیکنم، و اینجاست که مسئله است. یا اینکه مثال دیگری رو شما،
نه آخه حرف درسته، آخه ایشون چیزی رو میخواد که عزیز یا در اون جامعه نیست، یا ایشون براش توانایی به دست آوردنش رو نداره و از اون میان بر راه رفتن. ایشون هر کاری بکنه، بگه با 4 نفر شریک میشم، نمیدونم برنامه درست میکنم، میرم زبان انگلیسی یاد میگیرم، میرم نمیدونم مهندس میشم، من هیچ مشکلی ندارم. ولی اینکه بگه من میرم وانمود میکنم که یه زنی رو دوست دارم و انتخاب منه برای زندگی، فقط چون او میتونه کمک مالی باشه برای زندگی هر دوم، اصلا نمیگم همه کله. خب اینجا
درست میونه کلمش. آخه ایشون تو جنبه‌های دیگه این خانم همشیدش اوچه، فهمش، درکش، کمالاتش، یعنی مسئله این نیست که فقط به لحاظ مالی.
خب ببینید آخه من باز دو تا اشکال دارم، من باش دو تا اشکال دارم عزیز. اشکال اول من این است که ازدواج رابطه دو تا بدنه، دو تا جسمه. به همجاست که همیشه عرض کردم صورت اوله، اگه صورت خوب بود بعدن سیرت میاد. ما با سیرت ازدواج نمی کنیم، سیرت دلیل نداره آدم ازدواج کنه. شماره دو، شما که اینقدر از این خانم خوب میگید که حتما هم چنین هستن، مجبورم این عرض کنم، از نظر من نه 99%، 100% یکی بهش بگه من تو رو فقط برای پولت میخوام و از تو خوشم نمیاد، من فکر میکنم اگر نیمی از اون کمالاتی که شما به ایشون نسبت دارید به عنوان انسان رو داشته باشن، یک آن دیگه تون رابطه بمونن، حتی یه دقیقه یک ثانیه میرن. اشکال کاریه. به همین جهتی که عرض میکنم این یک رازی است که به مجردی که بیان بشه در حقیقت پایان ماجرا خواهد بود. عکسیست یا دوربینیست یا فیلمیست که جلوی نور قرار میگیره و بعد از اون دیگه نخواهد بود.
این خودشم ببخش میره کلمات. این خانم با آقا گفته که من میدونم این مقدار که تو مردندی به خاطر که با ظاهر من 100% اوکی نیست.
right. به همین جهت است که چقدر آخه. آخه ببینید عزیز، بسیاری از اوقات ما مثل بسیاری از مردم حرف اون است که خب نه تو مثلا یه جور دیگه میخوای، تو مثلا فرض کنین قد کوتاه یا قد بلند میخوای، من اونقدر نیستم. خیلی از آدم ها دقیقا میدونن، همسرم میدونم قد کوتاه یا بلند دوست داشت، من اون نیستم. ولی خب حتی ببخشید با تو بعض خود میگن خب چشمش کو، چون اینا رو جدی نمیگیرن. ولی بسیار متفاوته که به گونه‌ای که ایشون حرف زدن اون رو بدونن، که اگر تو توانایی مالی نداشتی من با تو ازدواج نمیکنم، اگر من یه جایی مشکلات مالیم حل میشد با تو ازدواج نمیکردم. اونه که بگن دیگه من برای هیچ زن و مردی نیمی از اون کمالاتی که شما به اشاره فرمودیدم قائل نیستم، اگر همچنان بمانه، برای که چه ضرورتی داره؟ یعنی کل ماجرا زیر سوال هست. تازه ازدواجایی که همه چیز خوبه، همدیگر رو دوست دارن، همدیگر رو میپرستند، همیشه در معرض خطر و ویرانیه. ازدواجایی از این قبیل که اصلا محکوم به ویرانی هن، مادام که اسمش ازدواج تا حدودی نه کاملا امروزی باشه. ولی اگر شما من بفرمایید ما راجع به 300 سال قبل و 3000 سال قبل صحبت بکنیم، ابدا ماجرا نیست. چون موقع واقعا خرید و فروش انسان بوده زیر لوای ازدواج، نوعی پروستیتوشن و روسبیگری بوده که آمده تداوم پیدا کرده و ازش بچه هم در آمده. گرچه در ایران خود ما یه صیغه آمده که هنوز میگه ما ازدواج رو دو نوع داریم، ازدواج موقت داریم و دائم، و این دقیقا هنوز نشان دهنده اینه که نگاه ما نگاه بردهداری و برده فروشی و نگاه روسبیگری است. بدبختانه
یه نکته دیگر هم شما فرمودید که مثلا یه فرد میخواد به فرد دیگه ازدواج کنه، یکی از طرفین اصلا زیر بار نمیره و بالاخره اون آدم دیگه میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، بچه دارم میشه، بعدم طلاق میگیره، بعد اون نفری که 5 سال پیش 10 سال پیش به این راضی نبود حالا دنبال طلاق گرفته این آدمه
right.
و دنبالش میفرمد که این به خاطر اینه که اون آقای اون خانوم نقد بازار رو یا شرایط کلی واقعیت رو در نظر نگرفته، ولی رفته گشتش رو زده و متوجه شده که نه همون آدم هم بس اثرش هم زیاد بوده. ایشون یه مقدار نگرانه که نکن اگر این کیس رو رد بکنه و بهش بگی من تو رو نمیخوام، من میخوام برم با یه خانومی حالا به مشخصات دیگری ازدواج کنم، نکنه در چنین دامی گرفته.
ببینید عزیز، آخه این بحث یه بحث دقیقی. اگر کسی ازدواج میکنه به خاطر کم بود که بحث من روش بود، همیشه احتمال این پشیمانی هست. من یه روزی فکر میکردم با این خانم یا آقا ازدواج میکنم که فرض کنید شمارش دوه، پس بنابراین با این یکی که نصف اونو نمیخواد. بعد متوجه میشم دو نمیشه، هیچ کس هم نیست، من به صفرم راضیم، چه رسه به یک. ولی اینجا نشون میده که رابطه مبتنی بر دفیشنسی کم بوده. اسم این ازدواج در دنیای امروز نیست. ازدواج دیروز دفیشنسی و کم بوده. من تشم آب میخوام، من گرسنم غذا میخوام، من پول ندارم، زن یا شوهر پول دار میخوام. در دنیای امروز روزی که آدم ها قرار رو پای خودشون بایستن و به آنچه که دارن خودشون راضی باشن، در اینجا حرف اینه که منی که مستقل و آزادم و خودکفا، من به تو احتیاج ندارم، تو به من احتیاج نداری، ما به هم مشتاقیم و هم علاقمندیم، این مسئله انسانیه. به همینجاست که من همیشه عرض کردم عشق سالم میگه من تو رو دوست دارم، پس حتی میتونه بگه من به تو محتاجم. اما روزی که گفت من به تو محتاجم به خاطر اینکه من احتیاجاتم خودم نمیتونم برآورده کنم، تو احتیاجات منو بهتر برآورده میکنی، اون موقع اسم این عشق نیست، اسم این معامله و تجارته. اسم این کاملا از مسئله بسلا مبادله‌ای که باید بین دو تا آدم باشه تبدیل میشه به معامله. و به نظر من کسی که جالبه، یه متریالیسم گردن کلفت دنیا که مارکس هست، او کسی است که مفهوم عشق رو فهمید. گفت عشق فقط وقتی است که دو تا آدم درگیر مبادله میشن و نه معامله، اون مفهوم انسانیه، در حالی که بقیه چیزا فقط معامله است با ارزش‌های متفاوت. و به همین جهته که روزی که شما اون رو به من میفرمایید دقیقاً حرفتون درسته، ولی اونجا مسئله کم بوده، مسئله بود نیست. به همین جهت من عرض کردم نیمه این با نیمه اون یک نمیشه، یک این با یک اون هفت میشه، هشت میشه، یازده میشه. اصلا قرار اینه که یک این به اضافه یک اون بیشتر از حتی دو بشه، در حالی که در اون زمینه ذهنی ما نیمه گم شدهمون رو پیدا میکنیم، یه دومی که به اضافه یه دوم میشه میشه یه چهارم. اشکال کار این است که یه دوم در یه دوم ها در دنیای امروز ضرب میشن. یه دوم من با یه دوم من دیگری وقتی ضرب شد میشه یک چهارم. تازه من نصف اون چیزی رو خواهم داشت و او خواهد داشت که من قبلا داشتم. یعنی میخوام به شما بگم عمق فاجعه از نظر ریاضی دقیقا اینه که امروز رابطه یه دومی رابطه ضربه، رابطه جمع نیست. بنابراین آدم ها در این نصف خودشون رو با نصف دیگری دونست بردن، یا نصف او رو کامل برای او و نصف خودشون رو برای خودشون کامل دانستن، در وقت ازدواج کمتر از اونچه که داشتن میشن، در حالی که هدف این نبوده. هدف این بوده دو تا یک بیش از دو بشن، نه اینکه دو تا نیم کمتر از نیم بشن. به همین جهت است که تکلیف من از نظر تئوریک، از نظر واقعی به نظر من چنینه، ولی راه حل واقعی در مقابلشون هست. ایشون ادامه بدن ببینن که چگونه به این موضوع بعد از یه مدتی نگاه میکنن، ولی مطمئن باید بشن که اگر ادامه دادن خودشون رو بی خودی گول نمیزنند و فریب نمیزنند. به هر حال امیدوارم بچه خیر افسرهای هر دوشون هست اتفاق بیفته.
عنوان آخرین سوال، آیا فکر نمی‌کنید اگر این گونه ایدئالی که البته گونه خیلی خوب و درست و ایدئال هم هست واقعا، اگر یه چنین مواردی رو ملاک قرار بدیم، ای بسا حداقل تو ایران 70% آدم ها نمیتونن و نباید ازدواج کنن؟
من اون رو نمیفهمم. ببینید من درصدها رو نمیدونم. ایشون سر توقعش رو بیاره پایین. ببینید فرض کنید ایشون به فرموله شما 1,000,000 در میاره، ایشون چرا نمیخواد با 1,000,000 زندگی کنه؟ حتی زنشو بیاره نمیگه نمیخوام تو کار بکنم. ایشون اشکالش اینه که میخواد 2,000,000 زندگی کنه.
خب اشکال... الان شرایطش بگونه که همون خب الان وضع اقتصادی در ایران خیلی
من خیلی کاری با اون ندارم عزیز. بس بنابراین نه صاحب کنید. پس چرا من و شما نپذیریم تن فروشیه؟ شما من میگید ازدواج نمیشه. نشه. اگر آدم‌ها میخوان ازدواج کنن به صورت قدیمی بکنن برای رفع نیاز، من چه کارم که بگم نه. اگر میخوان به صورت امروزه زندگی کنن، اگر امکانشو ندارن برای چی ازدواج کنن؟ بنابراین من تو اون در حقیقت
خب با نیاز جنسی خودشان
چی کار؟ هیچی، برن رابطه جنسی داشته باشن، چرا ازدواج کنن؟
نه. آقای دکتر تو اون جامعه که وقتی یه نفر حالا عرق چیز خوبی ولیه، من کاری به اون ندارم، وقتی یه نفر یه قطرشو بخوره میانش تو ملعه عام سبز.
نه من از یاد میتونم حرف بد. نه صبر کنی میتونم حرف بد بزنم. یه حرف بد ده. امروز میزان رابطه جنسی آشکار و پنهان در جامعه ایران بیشتر از امریکاست. اصلا منو گورم نزنید که فکر کنید ما وارد این ملتی شدیم که دارن حسرت تمایل جنسی دارن. امروز پسرها به جون هم افتادن و دخترها به جون هم افتادن. امروز دوستانی که میان که کمی نه تو رده های پایینی پنهان جامعه که تازه اونجا ای با ایراد خود شد، در رده های بالا ماجرای رابطه جنسی، من فکر کنم اگر متوسط 100 تا پسر امریکایی و دختر امریکایی رو در دوره دبیرستان بگیرن، بچه های ما اونجا جلوترن یا دانشگاهی. نه نگران اونا نباشید. رابطه جنسی که دلیل برای ارتباط نیست. امروز هم ارزونتر هم بهتر هم بیخطرتر هم بیضررتر هست. برحال موظف خودتون باشید. خوش باشم با تون. خواهش میدونم. خدا نگهدار. شما نجمن با ما باشید.
می‌پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ می‌پرسید کدام وکیل میلیون‌ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017. مرد 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6,000,000 دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4,000,000 دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش. این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 770 77 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 058642.
اولین اردوی شاد ایرانی در دل کوهستان زیبا و شگفت انگیز ممتلکس، همراه با صبحانه، نهار و شام لذیذ ایرانی، 4 روز و 3 شب در یکی از با امکانات ترین کمپ سایت های کالیفرنیا، مجهز به دوش آب گرم. 3 شب اجرای موسیقی زنده توسط ویسرو و ادریس فروغی، خاطره بازی با آهنگ‌های ماندگار در دل طبیعت و همچنین رقص و پایکوبی با دیجی هایبر. جهت رزرو جا و اطلاعات بیشتر به وبسایت tft.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 818-744-2000 همکنون تماس بگیرید. facebook.com/tft.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین، یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
من مزاحمتون شدم راجع به قضیه اختلاف نظر که من با شوهرم در مورد بچه دار شدن داریم با هم صحبت کنیم. ما 7 ساله که همدیگر رو میشناسیم. سال 2010 همکار بودیم، با هم آشنا شدیم خارج از ایران. 2012 ازدواج کردیم و یه 2 ماهی هست که موف کردیم آمریکا و اختلاف نظر از قبل از اینکه بیان ایران شروع شده.
سب کنید. هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من فوق لیسانس مدیریت اجرایی دارم، شوهرم عمران خونده. از طرفی که ما اومدیم امریکا، شوهرم پیشنهاد کاری گرفت و ایشون بایزه H1B وارد شد. من ویزام H4 و مسلماً اجازه کار فعلا ندارم امریکا. و ایران جفتی درآمد خیلی خوب داشتیم. البته ما شوهر من زمانی که ما تصمیم گرفتیم 2012 با هم ازدواج کنیم، با اینکه سالیان سال تجربه اوورسیز داشت و پول خوب گرفته بود، عملا هیچ سیوینگی نداشت، به خاطر اینکه تمام سیوینگاش تقسیم خانوادهش میشد و سپورت میکرد خانوادهش رو. ولی از 2012 که ما با هم ازدواج کردیم، با توجه به اینکه من سازمان‌ملل کار میکردم و ایشون هم کار خصوصی بود، بعضی با هر چی که در آوردیم به هر حال زندگی رو از صفر ساختیم و یه زندگی دیسنت رو تشکیل دادیم ایران. اوایلش من مطلب اینه که نمیخواستم بچه دار کنیم، به خاطر اینکه شرایط زندگیمون استیبل نبود، هم مالی، هم اینکه تحت فشارهای مختلف کاری بودیم. ولی از زمانی که پیشنهاد کار گرفتم و خواستیم بیام امریکا و بطلاقه اینکه من میدونستم روی ویزای H4 من نخواهم توانست کار کنم و خدا رو شکر زندگی ایران ما سیبل شد و یه خونه ای داریم که رهن دادیم اومدیم و یه زندگی دیسنت رو به هر حال اینجا میتونیم ادامه بدیم. و بطلاقه اینکه من 36 سالمه و ایتون 41 سالشه، فکر کردم که باید زندگی می بارده مرحله بعدی شه و خانواده به معنای کلمه تشکیل بده.
شما برای چی آمدید امریکا؟
ما برای این که فکر می کردیم که شرایط ایران با توجه به روحیات ما دیگه ما رو ارضا نمی کنه. یعنی اینکه جامعه که توش بودیم بسیار جامعه ماتریالیستی شده بود، ما مهمونی که می رفتیم واقعا خوشحال نبودیم، بلکه همه داشتن ساعت و پای همو نگاه می کردن. یه بحثی که ما بتونیم دیالوگ داشته باشیم و لذت ببریم نداشتیم، فقط مگه اینکه من با همکارام مهمونی های اونا می رفتم یا ایشون با همکاراش می رفت، ولی دوستا همه خیلی سطحی بود. و اینکه بیسناد کاری هم که سوهر هم گرفت، ما دیدیم که خب آره میایم اینجا به هر حال با توجه به قابلیتی که داریم حتما موفق خواهیم شد، و اگر هم نشیم به پای تجربه میذاریم مثل همه کشور دیگه که کار کردیم و ایران به هر حال خونمون بوده. ما هیچ پول و پسرمون خراب نکردیم، تمام داراییامون اونجا داریم. و اینکه من برداشت خودم و تمام بحثایی که سر این با شوهرم داشتم اینه که به خاطر اینکه شوهر من بچه اول بوده و تمام فشار خانواده‌ای که چهار تا فرزند داشتن سالیان سال به دوش ایشون بوده اینو گریزان کرده، با توجه به اینکه بسیار آدم با مسئولیت سر کار راجع به زندگیش با مسئولیت، ولی من فکر میکنم مسئولیت جدید فرار داره ازش. و
شما فرزند چندومی؟
ما دو تایم کلن، من فرزند دومم. البته اختلاف سنی من با برادرم 11 ساله، یعنی ایشون 47 سالش.
خب آخه این سوال برای من مهمه، چقدر فکر با این همسرتون کمی آدم نگران و وسواسیه؟
ببینین یه سری کاراکتریستیک های ظاهری، یعنی که کلن وقتی با تلفن حرف میزنه خونه رو اگه حتی نیم ساعت هم باشه تمام مدت داره راه میره. ما قبل از اینکه ازدواج بکنیم روزی دو تا بسته سیگار میکشید و من جز یکی از شرایطم این بودش که سیگار رو بعد بذاری کنار، و با توجه به شرایط نابسامان خانوادگی که داشتن، پدرش ورشکست شده بود، همه این سالها با این استرس ها و نگرانی ها بزرگ شده بود و خودش هم قبول میکنه این نکته رو.
بس من چیزی دارم میبینم که میدم شما چند روزه با من آشنایید، من ایشون رو کاملا آدم وسواسی مجبور میدم. یعنی توصیفی که شما میکنین از ایشون شخصیت وسواسی مجبوره، حداقل اگر نه اوسیدی. استرسشون، عدم آرامش و بیقراریشون، سیگار کشیدناشون، مسئولیت سه تا بچه های بعد از خودشون رو قبول کردن و حرفای دیگه که زدید، و بعدم دقیق و مرتب و منظم بودن در کار تا اونجایی که بتونن کار بگیرن. ولی شما هم با توجه به فاصله 11 سالتون هم رویایی بودنتون هم یه ذره شرایط هیستریانیک رو نشون میدید، اگر نه یه مقدار حالت شیدایی رو، برای که نوع گفتگوی شما هم نشون دهنده یه نیرو و انرژی فوق‌العاده و یه آدم به هر حال درگیر که دوست دارید به هر حال به نوعی فعال باشی اون رو نشون میدید. حالا برای که این مسئله است، یعنی باز همون مثال همیشه گی منه، ایشون مثل کوه استواره ولی نمیخواد هیچ تغییره بده، یه تیکه سنگه، شما مثل یه رودخانه روان و به هم خوردی تو احساس یه علاقهی کردی تو آمدی. پرسش من از شما اینه، شما بیش از این دانا هستید که ندونید دریچه داشتن و نداشتن بچه باز و بسته میشه، و شما تو 36 سالگی با وجودی که 5 سالیست ازدواج کردید، یعنی 31 سال تون ازدواج کردید، با وجودی که شرایط دیگرتون درست بوده و کار نکردن یا یه مقدار صرف وقتتون برای داشتن بچه به هر حال شدنی بوده و ضمناً فکر مهاجرت هم داشتید، خب این بهتر می بود که این کارو می‌کردید تا اینکه دو ماه اومدید امریکا، حالا کنار همه اینا که این تغییرات به وجود آمده بخواید صاحب فرزندی بشید. شما خودتون، همسرتون نمیگم، چه توضیحی دارید برای این تأخیر در داشتن فرزند؟
ببینین من 29 سالم بود، خدمتتون عرض کردم که ما 2010 همو دیدیم و 2012 ازدواج کردیم. من سالیان اول زندگی منهای دوستی رو که بذارم کنار، این 5 سال چون واقعا خدمتتون عرض کردم که زندگی ما زندگی بود که ما از صفر شروع کردیم و حالا چون خدا رو شکر حقوقای خوبی داشتیم تونستیم اون زندگی صفر رو رشدش بدیم و به
عزیز من نه صبر کنید آخه شما ببینید من میخوام فقط توصیف اضافتونه بگم. شما من گفتید 2010 با هم آشنا شدیم، 2012 ازدواج کردیم، درسته؟
بله.
من به شما گفتم شما 5 سالی است که ازدواج کردید، درسته؟
درسته.
از حرفم درست بود. شما منو به حساب خودتون توضیح دارید. از نظر من به عنوان کسی که با مسائل روانی آشناست، آمادگی داشتید پیدا میکرد برای که حرکتی بکنید. بعد من حرفتون رو میپذیرم. من به شما چی گفتم؟ گفتم شما دختر باهوشی هستید. دختر باهوش میدونه که 5 سال با توجه به 7 سال تو زندگیش میتونه حامله بشه. ولی شما برای 50 سال میتونید پولدار بشید. شما برای چی اهمیت میدید که از 0 بیاید 10؟ اولا میتونید با 0 بیاید 3 و 4 و 5، اصلا نه همون 0 0 بمونید ولی بچه‌هاتون رو داشته باشید. تا اینکه بیاید پولدار بشید، حالا بچه نداشته باشید. حالا بیاید با مشکل مهاجرت و بچه با هم روبرو بشید.
من آقا دکتر فکر میکردم که خب من 29 سالم بود،
من راجب 31تون حرف میزنم که ازدواج کردم.
من میخوام خدمتتون عرض کنم که من تو تمام این 5 سال فکر میکردم که همون جور که آدم به یک نقطه میرسه که طرف حالا از طرف مقابلش خوشش میاد و محبت و عشق و همه چی درشون به وجود میاد و به این نتیجه میرسه که دوست داره ازدواج کنه و زندگی وارد مرحله جدید شه، تا زمانی که اون حس بچه دار، یعنی من حس مادری و پذیرفتن این که بخوام فامیلم بزرگتر شه نیاد، صرفا به خاطر اینکه سنم داره میره بالا، نباید
بچه دار. نه عزیزم، مجبورید برای که سنتون بر از این مدتی وقتی بچه بخواید شما بچه دار نمیتونید بشید. آخه عزیزم طبیعت که به شما نگفته در 50 سالگی هم میتونید بچه دار بشه. نه ببینید، همینجاست که من با نگاه شما موضوع و مسئله دارم. نه بذارید ببینید، حرفا فقط توجیهه و کاملا میاد به یه شخصیت احتمالا هیستریانیک یا منیک و این نگرانی منه. من الان مشکلم الان تیپ شخصیتی شما یا مسائل روانی کنه با ایشون. بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر و اصول. همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
نیستن، سر کارن.
اوکی، بذارید من شما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، چون من یه مقدار از سوال از شما درباره خودتون ایشون دارم تا برسیم به موضوع ماجرای بچه. لطفاً روی خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Oh. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ایست که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه. پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنون آقای دکتر، من در خدمتم.
جان به من بفرمایید یک کمی درباره همسر. ببینید اون بیقراریشون، اون سیگار کشیدن ایشون چقدر آدم دیتیل اورینتدیه، به جزئیات توجه میکنه، مرتب، منظم، دقیق، مواظب، پرکار، جهت داره، هدف داره.
همه اینایی که شما فرمودین به 200-300 هستن.
اوکی، پس بنابراین من شخصیت ایشون رو این میبینم عزیز، و بنابراین شما حالا با یه تیپ شخصیتی روبرو هستید. حالا اگر من از ایشون بپرسم چقدر همسر شما احساسی و عاطفی و هیجانی و یه کمی حرف زیاد میزنه و و و و، ایشون چی میگه؟
اونم مطمئنه میگه به
200-300. خب دیگه بنابراین ما تکلیف روشن. حالا به من بگید دلایل ایشون برای نخواستن بچه یا به تأخیر انداختن بچه چیه؟
ببینین اول من راستشو بخوام آقای دکتر، من یه جمله ما توی ایران با هم دایلوگی داشتیم که این جمله بعد از 4 ماه هنوز خیلی منو آزار میده. دلیلای مختلف.
ببخشید میشه نزدیک گوشی باشی چون یه ذره فاصله شاید گیره. ممنونه. مرسی.
دلیلی که می آوردن اولش این بود که من آدم عصبی هستم، ریاکشنم خیلی اگه بعد راجع به یه مسئله ریاکشنم 5 باشه 50ه. بعد اینکه ما کارمون که کار خودمون نیست، ممکنه یه روزی کارمون رو از دست بدیم. بچه دار شدن مسئولیت خیلی بزرگیه همه زندگی. سوم اینکه من از نظر روحی هنوز شرایط پدر شدن نمیبینم. اصلا قرار نیست که آدم و همشون بچه داشته باشن. همیشه آدم همه چیز رو تو دنیا با هم نداره و از این دلایلی که فقط دلیله. فقط جمله که من آزار میده که 4 ماهه ما قبل از اینکه از ایران بیاین من دوباره این داستان رو باز کردم
و بعد توضیح دادن که ما الان اونجا زندگیمون این سرعت داره، اونجا داریم میریم، تو کار داری، اینجا هم سیوینگمون هست، خونمون هست، همه چیمون هست، بنابراین نگرانی نداره. بعدم این همه آدم دارن تو امریکا زندگی میکنن، سروایو کردن، تازه تحصیلات ما رو نداشتن، موفق نبودن، همه شون هم خوشحالن، زندگیشون رو دارن، انقدر دلیل نداره نگران باشی. جمله که برگشت به من گفت که منو از نظر شخصیتی آزار داد این بودش که فکر نکن که حالا وارد آمریکا شدیم بخواید پلن بچه دار شدن بریزی. گفتم که من اولا که پلنی نداریم، منو که با هم این صحبت رو چند ماه داریم میکنیم به نتیجه نرسیدیم، من از خواستم که اینجا بریم دیسه یه روان پزشک نرمدی به خاطر مسئله کاری اونجا. این بحثمون ادامه خواهد داد، فقط اینو یادت باشه که این لحن تو به من اینو داره القا میکنه که من اگه بخوام بچه دار بشم یه فیوریه که تو این گاره این راجع به من انجام میده و این من از دیدن شخصیتی آزار میده. و این تیک دایلوگ بسیار بدی دوست ما با هم داشتیم، البته به همین نرمی که من الان دارم به شما بازگو میکنم مسلما نبوده. بنابراین من از طرف خودم تحلیلی که دارم اینه که به خاطر اینکه این آدم تحت شرایط وحشتناک از طرف خانواده است و بی‌انصافی بوده و با توجه به اینکه بچه اول بوده فقط فرار از این داستان. من یه جمله رو خدمتتون عرض کنم که من حتی میگم زندگی رو در این حد از صفر شروع کردم که من با توجه به اینکه یه دختر بودم هزار تا ممکن بود خواسته داشته باشم، ولی ما حتی عروسی هم نگرفتیم، هیچ خریدی، هیچی ما رفتیم مثلا عقد کردیم برخلاف خواسته مادر من، ولی من انتخابم بود که کردم، الانم پشیمون نیستم برای اینکه خب من هدف داشتم که زندگیم ساخته شد. ولی میدونین یه سری چیزا آقای دکتر، این جمله ها بعد از این همه مدت و با توجه به اینکه ما با چه شرایط زندگی رو شروع کردیم من دیگه آزار میدم و با توجه به اینکه من مثل بقیه خانوما نبودم که بگم که حالا من 3 سال همه 3 سال همه الان هم ازدواج کردیم 4 سال همه سن میسوسیم بچه داشتیم اصلا مهم نیست آینده چی میشه ما چه جوری اینا، یعنی منم یه مقداری با برنامه و پلن زندگیمو بردم جلو و نهایتا هم بچه یکی از پلنهایی که من فکر میکنم تو این زمان و با توجه به سن من و حتی سن ایشون چون 31 سالشه ما 5 سال تفاوت سنی داریم، فکر نمیکنم خواسته نابجایی باشه مگر اینکه شما به من بگین که اینجوریه.
به من نه، من متوجه هستم عزیز، باز من برمیگردم، این حرف خیلی خیلی تنده، ولی مثل که شما بگید من از یه زن احتیاج دارم من حامله کنه، من اشکالم شخصیت ایشون و شخصیت ایشون نه تنها ویژگی روانی و شخصیتشون اون گونه که شما توصیف میکنین، معلومه ایشون با بچه و به هر حال بچه داری مسئله و مشکل جدی دارن. حالا به من بگید که شما در این مدتی که با هم زندگی کردی رابطه جنسیتون با هم مثلا این 2 سال اخیر چگونه بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
اوکی. به من بگید که ایشون اگر شما اصرار به داشتن فرزند داشته باشید و بگید من فرزند رو میخوام، ما هم دیگر رو دوست داریم، زندگیمون خوبه، چرا نداشته باشیم، من بچه میخوام، ایشون تا کجا مخالفت و مقاومت میکنن؟ یا به هر حال با وجودی که ناراحت یا ناراضیان به هر حال به این کار تن در
من
راستش
رو
بخواهم
با توجه به شناختی دارم خیلی دور از ذهن میبینم که اون خودش فقط به خاطر خواسته من این کار رو بکنه و دوم از این که من نمیدونم از نظر سایکولوژی درسته یا نه، ولی منم اصلا نمیخوام که این موضوع تحمیلی باشه، یعنی من نهایتا با خودم این مدت از همون روزی که این جمله رو شنیدم و داره به این فشار میاد، تمام این چند سالی که من چقدر همه چیز رو جور دیگه می دیدم رفته زیر سوال و میگم که ما وقتی سر یه بیسیک که من دارم باهاش بحث کاملا لاجیکال می کنم و اینجوری ریاکشن می بینم و حتی اون مسلمن اینه که حق من اگه بچه بخوام تا موقعی که خودت نخواد نمی خواد و من هم آدمی نیستم که تحمیلی بگم.
نه بذار من سر ایشون بیستم میام سراغ شما، یعنی ایشون احتمالا به خاطر شما حاضر نیست صاحب فرزندی بشه؟
خیر، برای اینکه من تو این دو ماه هم که با مامانم تو ایران در تماس بودیم، مامانم شوخی میکرده با هاش، میگفته که مثلا خیلی خوب دیگه الان مثلا بچه دارشین و از همین حرفایی که همه مامانا مثلا میزنن. بعد اون گفته که نه بابا ما که هنوز خودمون بچه ایم. بعد مامانم بهش گفته که تو 41 سالته، دختر من 36 سالته، شما با استاندارد سنت پیش الان you're old enough to be grandfather. بعد همین گریزایی که فقط برای اینکه یه جوابی داده باشه و گریز باشه.
به من بگید چند روزه راضی هستید اومدید امریکا؟
من آرامشم از ایران خیلی بیشتره و اینکه یه مملکتیه که حداقل من تو سرفیس دارم فعلا میبینم، چون من سر کار نرفتم فعلا، سوشالی هیچ اینتراکشنی نداشتم. آرامشم خیلی بیشتره، همه چه خیلی سیستماتیک‌تره، هر روز تو خیابون دعوا نمیبینی، میری سوپر دعوات نمیشه، همه اینا خیلی خوبه. ولی خب چالنجای خودش هم داره. من هنوز کار نمی کنم، میگم اونقدر این باز نیستم.
نه، ایشون چقدر راضی از آمدنش؟
ایشون همیشه دریم اینو داشته که بیاد آمریکا، ولی من دو تا داییام مثلا اینجا سیتیزن هستن، مام بزرگم سیتیزن بوده اینا، ولی من هیچ موقع فرنسه این که بیام امریکا رو مثلا نداشتم. ایشون همیشه دوست داشته بیاد، الانم خیلی خیلی نسبت به اون کاری که قبلا میکرده داونگرید شده، ولی من همیشه بهش گفتم تو باید یه چیزی بدی، یه چیزی بگیری، تو اگه دوست داری واقعا امریکا زندگی کنی قرار نیست از اول بری همون سمتی که ایران داشتی داشته باشی، بعد دوباره از اینجا از همون لول پایین شروع کنی و خودتو ثابت کنی و بری بالا. تا الان فقط نگرانی که داره اینه که کارش بخوانش و ادامه پیدا کنه، چون ویزای ما 3 ساله است و ظاهرا کارفرما گفته که اگه بعد از 1 سال از کارش راضی باشه براش تقاضای گرین کارت میکنه و همه اینا. ولی خب در این حال این ترس از دست دادن کار و همه اینا رو هم داره.
این کسی که شما به همسرتون استخدام شده خصوصی ایرانیه؟
نه، شرکت پیمانکاریه. بله.
و ایرانیه؟
بله.
خب رابطه دوستانه‌ای که بین ایشون و اونا وجود داشته یا همکنون به وجود آمده چگونه است؟
ببینین
برای که این چیزها رو دوستی بیشتر تعیین میکنه تا کار ایشون.
نه ببینین، مسلم اینه که تا موقعی که این شرکت پیمانکاری کار داشته باشه شوهر من اونجا خواهد بود، ولی مهم بیزنس داشتن و اون
به مهاجرت مرتبط نیست عزیز، برای که شرکت مادام که بسته نشه همچنان میتونه ایشون رو اگر تقاضا کرده برای اینکه از این طریق ایشون بتونه در امریکا بمونه میتونه اون رو ادامه بده، حتی اگر وقتی با هم کار نمیکنه، همینقدر که ظاهر رو تا حدودی حفظ کنه. حالا اون رو بگذاریم. ببینید عزیز، موضوع جدیه، چون شما اگر یکی 2 سال دیگه ازش بگذره ماجرای داشتن فرزندتون به گونه های مختلف زیر سوال میره. حالا بریم سراغ شما. شما چرا نمیخواید، نه اینکه علی رغم میل ایشون رو راضی کنید بگید به خاطر من با این کار موافقت کنه، حتی اگر تو مخالفی، شما چرا اینا نمیخواید؟ برای که شما برای که شما اولا یا تو این ازدواج میمونید بی بچه، یا امیدوارم که حتما هم چنین نخواهد شد، چنین هم نشه، جدا میشید، کسی دیگه پیدا نمیشه که با سرعت پیدا کنید ازدواج کنید بچه دار بشید. یعنی اگر ایشون بچه نخوان و شما سر این حرفتون بیستید که من اگر تو نخوایی نمیخوام، شما از حالا به نظر من 95% بی بچه میمونید، مگر اینکه ایشون نظرش عوض بشه. 100% بی بچه میمونید مگر اینکه ایشون نظرش عوض بشه. شما چرا لجبازی میکنید؟ بهش بگی نمیخوای نخوا، من میخوام. حالا چی میشه؟
آقای دکتر، من شاید اشتباه شما بعد به من بگید، من اصلا با قضیه این که از کسی چیزی رو به زور خواستن و اینا اصلا تو شخصیت هم میزنی، من حتی
نه متوجه هم چی میگی. مخواه مسئله زور نیست، مسئله خواستنی است که پاش محکم میستید و ایشون رو وادار به قبول بکنید. زور نیست، زوری نمیزنید. زور وقتی نفوذ هست ولی قدرت نیست. حرف من بچه میخوام. آخه ببینید عزیز، شما در حقیقت با این حرفتون دارید به من میگید من بچه نخواهم داشت به خاطر اینکه ایشون نمیخواد. و منم به شما میگم این زندگی کاملا میتونه در خطر باشه.
خب شما منو راهنمایی کنید.
من حرفم این است که اولا بذارید ایشون، من ای کاش شما با هم اومدید و ایشون باید یه کاری بکنه. ایشون به نظر من بر اساس حرفای شما، من همیشه حرفام پر از خطا و اشتباه بوده، این زمانم هست، از نظر من ایشون شخصیت وسواسی مجبور، یعنی obsessive compulsive personality disorder، یه آدمی است که زندگی رو برای خودش به تدریج سختتر و تلختر و تنگتر میکنه و اینو باید ایشون متوقف کنه و این کار به راحتی ظرف حتی 6 ماه برای تغییرات اساسی و بنیادی تو این فراهم. بنابراین من توصیه‌ام خدمتتون اینه که CD استراب من رو یا DVDش رو حتما بگیرید، خودتون بشنوید، ایشون هم بشنوید، چون من اونجا ویژگی شخصیت وسواسی مجبور رو میگم و ایشون باید روی اون کار بکنم. ولی این چه زندگی عزیز، ایشون بیش از نیمی از تمام لذت‌های زندگیشون رو تا به حال و در آینده از دست خواهند داد و دو برابر میکنن در درد و رنج خودشون رو درباره همه این موضوع و هیچ دلیلی نداره. ماجرای ازدواج اصلا منتفی است، بچه منتفی است، به گونه‌ای که شما ایشون رو توصیف میکنید که کاملا مشخصه، ایشون شخصیت وسواسی مجبوره، زندگی سخت و تلخ و تنگه برای ایشون و برای شما هم چنین میکنه و احتمال خیلی خرابیات تو زندگیتون هست. بنابراین من اصلا مثلا بچه نیست. دیدید که اولا وقتی شما توضیح دادید مرزم این بود که ماجرای بچه یه نتیجه است، موضوع اولیه ماجرای شما دوتا است. اگر ایشون دلش میخواد بیاد روی خط و از این حسی که داره، احساسی که داره و یا عقیده و نظری داره، چون فقط حس و احساس به نظر من، ولی استدلال ایشون نمیتونه داشته باشه برای ازدواج و نداشتن بچه و بعد حرفهای از این قبیل آمادگی و اینا نیست که اصلا معنا نداره، و یا حرفی که به مادرتون زدن که ما هنوز خود اون بچه ایم، یعنی یک جواب سربالای عجیب و غریب، یعنی اصلا بحث نیست، یه حرف بی خود. عزیز موضوع رو جدی بگیرید و اگر ایشون میخوان حرفای من اولا بشنوه، بر دشمنان من یکی اضافه میشه بشه، لطفاً CD رو یا DVD رو بگیرید بشنوید یا ببینید، لطفاً 8 ساعته. و سوم اگه خواستن بیان روی خط با هم صحبت کنیم یا برید با کسی صحبت کنید که البته این آخری از همه بهتره، ولی CD رو بشنوید عزیز. ایشون باید بدونه کجا ایستاده، ایشون باید بدونه داره با خودش چی کار میکنه. یعنی من نگرانیم بر اینه که آدم هی بره بالا، خب دیر یا زود ایشون میفته، برای که خیلی چیزا از دست میده بی دلیل، بی خود، بی فایده. ایشون از اون زمینه گرفتاری به نظر من شخصیتی استفاده کرده، خودشو به اینجا رسونده، این جنبه مثبته. یه درصد بالایی از استادان دانشگاه، روانش، دندان پزشکان، پزشکان اینا به خاطر اینکه افسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر دارن به اینجا رسیدن. شما اگر بیاد این بیماری یا این اختلال شخصیتی نبود یا از اگر آدم ها رو یه جوری ازشون میگرفتن، نصف این پزشکان خوب و دندان پزشکان خوب و حسابداران خوب و کارکنانی که آدم هایی که توی بخش اختراعات و اکتشافات علوم هستن، اینا اصلا نبودن، نصفشون نبودن. دنیا روی شاخ اینا میچرخه، برای اینکه این حالت وسواسی مجبوری که از این آدمای مفید مؤثر مولدی میسازه، ولی برای خودشون زندگی سخت و تلخ و تنگ. و این ایشون حالا وقتش نیست که ازش استفاده کنه، تا اینجا اومده بعد از اونش نه.
من CD اضطراب شما رو میگیرم که با هم گوش کنیم
لطفاً.
و بعد اینکه
و حتی استرس رو دوتاشو بشنوید، اگر خواستید بیاید روی خط، اگر نه با کسی صحبت کنید. برای به نظر من هر دوی شما باهوش و دانایید، یه ذره موضوع جدی بگیرید عزیز. مسئله من ویژگی شخصیتی شماست، مسئله من بچه نیست. بچه بدن خواستید بخواید، همیشه عرض کردم پاتون شکسته، نه به درد فوتبال میخورید نه بسکتبال، پاتون رو درست کنید. حالا میخواید بازی کنید یا نکنید مسئله من نیست، ولی شما باید بدونید علتی که فوتبال و بسکتبال بازی نمیکنید پای شکسته است، علتش یه تصمیم عاقلانه برای بازی نکردن است، پا شکسته. و لطفاً اینو جدید
اگر نخواستش که حتی خودشو تراپی کنه،
خودش اون قصه بعدیست، اون مسئله دیگه است. اگه دلتون خواست بیاد رو خط اون موقع صحبت کنیم، چون من با اون فرضای احتمالی بعدی نه صلاح نه درسته نه فرقی میکنه نه فایده ای. شما بده چه میکنید؟ برای خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
منم همین جروزتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
خود. ممنون خدا.
شنگون اجمن بعد از چند پیام.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشند. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیست اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرت هاش.
حمد works with REH real estate license number 02011049.
پس خواجوی جان ایشونه.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888
انرژی آسان سولار اولمپیکسان. 818-444-8888
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته
نباشید. خواهش بفرمایید.
من یه توضیح کوچیک اول بدم. من چون تصمیم ازدواج دوباره دارم، و یه سری یه مشکل چی میگن، چون ازدواج گذاشتم 13 سال توی ازدواج دیگه بودم که ناموفق بود و جدا شدیم، تقریبا یک سال و نیم بیشتر که جدا شدیم با دو تا بچه.
به من بگی چند سالتونه؟ چون
من 35 سالمه.
35 سال
دوم هستم. بس
یعنی در 22 سالگی شما ازدواج کردی؟
21 سالگی در واقع.
به به. همسرتون، همسر سابقتون الان چند سالشونه؟
ایشون 7 ماه از من بزرگتر.
اوکی. بچه‌ها چند سال هستن و پسر و دختر؟
دخترم 11 سالشه، پسرم 5 سالشه که پسرم آتیزم داره و با مادرشون زندگی میکنن و هفته یه بار یا دو هفته یه بار بچه ها رو میبینم.
شما در امریکا هستید یا کانادا؟
کانادا هست.
کانادا. چه مدتی است کانادایی؟
8 سال کانادا هم، ولی 11 سال که از ایران، 10 سال که از ایران اومدم بیرون.
تو راه بودید یا یک کشور دیگه بودید؟
نه یک کشور دیگه بودیم، ترکیه بودیم و ترکیه مهاجرت کردیم.
شما چی خوندید؟ چه میخوندید؟
والا من چون بهایی هستم در ایران اجازه این که بیشتر دیپلم درس بخونم نداشتم و دیگه ازدواج کردم با یه بچه از کشور اومدیم بیرون و دیگه اینجا مشغول به کار کانستراکشن هستم، کمپانی رنوویشن دارم دیگه.
پسری که آتیزم داره، آتیزمش خفیفه، متوسطه یا شدیده؟
اوائل که به هم گفتن، گفتن 50-60% آتیزمه که شدید و خفیف و چیزی به من اینجا نگفتن.
متوسطه باش.
بله. و تقریبا یک سالش که بود، یک سالیمش که بود یه ذره شک کردیم، رفتیم دکترها و اینجا دیاگنوز کردن، گفتن به خاطر اینکه دیر حرف میزد و دیر راه رفت و این مشکلات، دیاگنوز کردن گفتن که آتیزم، مشکوک به آتیزم. بعد از یک سال و نیم گفتن آتیزم و دیگه الانم که باش درگیر هستیم.
ولی دختر 11 سالتون مثلا مشکلی نداره؟
نه اون هیچ مشکلی نداره.
اون وقت خرج همسر سابقتون و بچه ها رو شما میدید یا ایشون خودشون کار میکنن؟
نه خودشون کار نمیکنن، دولت بهشون پرداخت میکنه و اینکه برای کار دادگاه که قرار شد من براشون پی بکنم، ایشون گفته که من احتیاج ندارم کسی منو ساپورت بکنه، به من پولی پی بکنه، به خاطر همین هنوز من هیچ پولی نمیدم و دولت هم فقط حقوق به بچه ها میدم برای اینکه از ایران ساپورت میشن شون.
خب حالا بریم سراغ ماجرای خودتون. من چه کردم؟
والا ماجرای خودم اینه که من بعد از اینکه داستان جدایی و بالاخره ما مشکلات داشتیم از اول با همسر قبلم و جدا شدیم بالاخره و اینکه با یه خانومی بعد از 3 ماه آشنا شدم که یک سال و نیم تقریبا یا کمتر بیشتر با هم بودیم و اوائل من اصلا هیچ احساسی نداشتم، فقط دوست بودیم و کمک هم میکردن و با هم بودیم و اینا.
ایشون ایرانی هستن یا نه؟
ایشون ایرانی هستن ولی ایشون هم اینجا هست، کانادا هستن. ایشون تقریبا 2 سال اینجا هستن.
چند سالشون؟
2 سال.
اوکی. ازدواج قبلا نکردن؟
نه.
اوکی. چی خوندن، چه میکنن؟
الان کارشون با بچه های اسپیشال نید کار میکنن، دقیقا اون چیزی شما خاطره نیست که بهتون بگم چه مدرکی دارن چیزی درشون کنن.
خب چه خبر هست بین تو؟
جانم؟
چه خبر هست بین شما دو نفر؟
والا بین ما اوائل که با هم دوست بودیم و با هم خیلی خوب بودیم، ایشون خیلی راغب بودن که با هم درباره ازدواج صحبت بکنیم و بالاخره رابطه رو بیشتر جلوتر ببریم، ولی من اصلا آمادگی نداشتم چون مسئله دادگاه و مسئله دپرشن اون موقع هم و یه سری شاک شده بودم، چون با همسر قبلی میشون بعد از اینکه ما جدا شدیم فهمیدم که با یه آقای دیگه ای آشنا شده بودن و به خاطر اینکه با ایشون باشن و حالا مشکلات اونجوری، من تا اونجا متوجه شدم که چرا الان زندگی اومدید بیرون. یه ذره هنوز اون حرفش نکرده بودم که بخوام به زندگی مجدد بخوام فکر بکنم، ولی تقریبا میشه گفت 4 ماه پیش من 5 ماه پیش من از ایشون درخواست ازدواج کردم، حلقه خریدم و ازشون درخواست کردم که ازدواج کنیم. ایشون یک هفته فرصت خواستن دوباره برای فکر کردن و به من گفتن که نه، و دلیلشون این بود که چون من بهایی هستم احتمال داره برای ایشون مشکلی برای خودشون و خانوادهشون مشکل پیش بیاد در ایران اگه خودشون برگرده یا مادرشون که ایران زندگی میکنه یا خواهرشون و برادرشون. بعد مشکل دوم این بود که من چون پسرم آتیزمه ایشون از این استرس نگران داشتن که شاید بچه ما هم به همین چیز مشکلی دچار بشن. و مشکل بعد این که گفت تو به خودت نمیرسی، بیزی کار هستی، ورزش نمی کنی، غذا خوب نمی خوری، به خودت نمیرسی و از اینجور مسائل.
خب آخه شما اگر با توجه به این که ازدواج کردی تو جدا شدی تو مهاجر هستی تو بعدم یه دوتا بچه داری تو یکیش مسائلی داره و به هر حال هر در هم رازم از راه دور باشه یا دیدار شما کم باشه مسئولیت دارید، حالا شما چه ضرورتی برای ازدواج صاحب فرزند شدن با این سرعت دارید اونم بعد از یه سال و نیم تقریبا یا حدود اون که جدا شدید؟ چه دلیلی برای
ازدواج؟ ضرورت برای بچه دار شدن
جان؟
شما فهمیدین ضرورت برای ازدواج؟
میگم چه شما چرا آخه شما اگر با یک کسی تو این سن سال ازدواج کنین اگر سنش همون نزدیکای شما یا میستیشون کمی کم باشه خب او بچه میخواد.
بله.
خب شما میخواد یکی دو تا بچه دیگه از یه زن دیگه داشته باشی؟
اشکالی دارم اگه من بچه علاقه دارم به بچه، من مشکلی با بچه ندارم و میتونم تکرشون بکنم یا علاقه مالی یا لازم.
شما الان هم بچه های خودتون رو هفته یه دفعه یا دو هفته یه دفعه میبینید؟
بله، به خاطر اینکه تایممو نمیتونم میزون کنم چون باید با مادر ایشون هم میزون بکنم که چه تایمی برن ببینمشون چه تایمی بیان برن.
شما این دنبال بهانه میگردید به من دادید که شد هم من بچه هم بخوام ببینم هفته چهار روز هم میتونم درست کنم برم ببینم چه رسی بشه دو هفته یه دفعه بعد بگم من بچه به بچه علاقه مندم. آخه اینا که با هم نمیخونه عزیز. وقتی که من و شما علاقه مندیم یه کاری میکنیم که اون علاقه من اتفاق بیفته. وقتی علاقه مندیم که واجبات دیگه در زندگی ما سرکلش پیدا نمیشن.
برای پسرم که آتیزمه یه مقداری برای من سخته چون وسایلی که تو خونم دارم چیزی که موجود تو خونه هست مخصوص به اون پسرم نیست که بتونه اونجا راحت باشه و برای منم یه ذره سخت تکر کردن از ایشون. ولی شده که دخترم دو هفته سه هفته پیشم مونده موقعی که چون بستگی به کارم داره، من چون بیزینس خودمه بعضی وقتا کارها این راشه بخواد دیگه ازم فصل کار هست، بعضی وقتا من از هفت صبح تا ده شب کار میکنم، بعضی وقتا یک هفته کار ندارم. موقعی که وقت دارم هر زمانی که پیدا میکنم بچه ها میبینم، ولی چیز روتینش معمولا مینیموم هفته یه باره. ولی دخترم مثلا هفته ای سه روز مثلا حتی شده.
شما با همین شرایط زندگی بخواید یه ازدواج تازه و یکی دوتا بچه تازه داشت بشه، حالا با چهار تا بچه چه میکنید
دیگه؟ خب اینجا که خودتون بهتر میدونید خیلی هستن با همین زندگی ها اینجور دارن زندگی میکنن و دارن زندگی میکنن. این دلیل یعنی شما فکر میکنید که من چون یه زندگی اینجوری داشتم و دو تا بچه دارم دیگه فرصت زندگی مجدد ازدواج مجدد دیگه ندارم؟
در حال باید وقتی باشه که همه شرایط فراهم باشه. آخه شما استناد میکنید به اینجا، اولا یک بسیار اینجوری زندگی میکنن ولی زندگی بسیار بدی دارن، دو اونا کانادایی یا امریکایی هستن تو کشور خودشون شرایط خودشون هستن، و سه شتابی برای این کار که باز دوباره صاحب فرزند بشید چیه؟ علاوه درسته که البته حالا یه ذره بحث شده درباره یه ذره زمینه ارثی بودن مسئله آتیزم، البته من مطمئن نیستم، نمیخوام کسی حرف من جدی بگیره چون یه مقدار گفتگوهایی در این زمینه شنیدم ولی از بستاب مطالعات رو ندیدم. و اونم مطرحه همطور که ایشون گفتن. بله، و شما تفاوت مذهبی هم با هم داری با اون خانم؟
تفاوت مذهبی درست، ولی من خانم قبلی من مسلمان بود و برادرام هم همینطور. مشکل علاوه دینی نیست، برای اینکه اونم اون خانم به من میگه که من دین ندارم. من اگه کسیم بپرسه از من دینم چه میگه من دین ندارم، فقط خدا قبول دارم.
حالا کاری به اون نداره. آخه ولی خود ایشون همونطور که شما خودتون گفتی اشاره کردن به اینکه شاید بستاب پیامدهایی یا تبعاتی به جای امروزی که ایرانی ها میگن داشته باشه که تو زندگیشون. حالا به هر حال ایشون که به شما فعلا گفته نه، بنابراین من اگر بگم سوالتون از من چیه من چه خواهید گفت؟
من با ایشون که صحبت کردم ایشون به من گفتن که اینجوری، ولی من احساسم با شما به تو علاقه دارم و خیلی دلم برای تایی میشه و چون یه دو سه ماهی هست که قرار گذاشتیم که مثلا چون یه همچین چیزی هست بینمون سعی کنیم همدیگر فراموش کنیم، ولی نه من تونستم فراموش کنم نه ایشون که چند روز پیش با هم صحبت کردیم، ایشون گفتن که یعنی با هم به این نتیجه رسیدیم که با شما تماس بگیریم که شما راهنماییمون بکنین که بتونیم یه راه بهتری پیدا بکنیم براش.
ایشون هستن اونجا؟
نه ایشون، من خیلی اصرار داشتم که با هم تماس بگیرم ولی ایشون سر کار بودن و گفتن حالا تو تماس بگیر اگه لازم شد با هم تماس بگیر.
نه خب آخه درستش این بود، نه خب جدا جدا که اونقدر کمکی نمی کنه، ولی حالا نه شما ای دوتای دلتون میخواد با هم باشید من با اون مسئله ندارم اگر یه همچین نظری دارید، ولی اگر روی ازدواج شما فکر میکنید به نظر من شما کمی آهسته برید، اگر ایشون با ازدواج مخالفه شما فعلا نظر مخالف ایشون رو بپذیرید. بعدم از خانواده ایشون کسی اینجا هست؟
خاله ایشون اینجا هست که من چند بار دیدم، حتی کار خونه‌شون رو واسه رنوویت بکنم برایشون انجام دادم.
نه ایشون هم چیز کنید، به من بگید که ایشون برای چی اومدن کانادا؟
این خانم برای اسکیل ورکر اومدن. ایشون
برای چی؟
برای کار اومدن، برای ادامه تحصیل.
نه میدونم، نه چرایی اومدن، چرا ایران رو رها کردن اومدن کانادا؟
ایشون فهمیدن که برای کار و تحصیل اومدن.
اوکی. دنبال تحصیل هم هستن؟
یه مدتی نبودم ولی الان شروع کردم دوباره دارن درس ادامه میدن و پیگیری کردن، اتفاقا با تون تماس گرفتن چند بار در رابطه با همین موضوع.
حالا سوالتون از من چیه؟ چون
سوال من اینه که من الان باید چه کار انجام بدم و عجله ای که شما میفهمید عجله من اونجوری نیست که الان بگم اوکی فردا بریم ازدواج بکنیم، نه منظور اینه که مثلا مطمئن باشه ایشون، من که از خودم مطمئنم و فکر میکنم مسائلی انقدری بزرگ نباید باشه، حالی مقدارش سخت هست نسبت به آدم مجردی که بچه نداره و قبلا جدا نشده، ولی باز انقدر قدرت تو خودم میبینم که بتونم منیجش بکنم از ساید خودم، ولی ایشون یه مقدار نگرانی اینجوری داره که برای ایشون سخته، ایشون نمیتونه یا این مسائل، فقط این که یه
مقداری
ایشون بخواد مطمئن بشه که
بتونید. بنابراین آهسته حرکت کنید، الان بحث ازدواج رو بذارید کنار، با هم دوست هستید بمونید ببینید چه میکنید، یه سه ماه دیگه به هم دیگه وقت
بذارید. دو سه ماهه
که با هم میدونم آخه به دلیل اینکه ماجرای ازدواج به صورت جدی مد، اگر کل رابطه به هم خورده که به هم خورده به نظر من، خب اون که تموم شده، اگر به دلیل اصرار شما برای ازدواج، خب شما فعلا از اون اصرار دست بردارید.
قبلش اصرار ایشون بود که من میخوام ازدواج بکنم، تشکیل خانواده بدم، بچه دار بشم، سنم داره زیاد میشه، میخوام این کار انجام بدم اینجوری. بعد منم به ایشون درخواست دادم، گفتم خب اگر شما تصمیم دارید که ازدواج بکنی منم آمادگیشو دارم الان و اگه میخوای این کار انجام بدم. بعد ایشون گفتن که زمان و بیشتر اینکه مادرش مخالف هستن.
نه من کاری ندارم آخه عزیزم، ببینید شما یه استدلالایی میکنید، خیلی استدلال نیست. ایشون یه روزی اصلا روز اول که شما دیده گفته میخوام با تو ازدواج کنم، بعد نظرشون عوض شده، مهم الانه، شما نرید سراغ گذشته. ایشون الان میگه من نمیخوام ازدواج کنم به هر دلیلی، مادرش گفته، عمش گفته، این سر جاشه. اگر به این دلیل رابطتون قطع شده که شما اصرار به ازدواج دارید، نکنید. اگر رابطه قطع شده به خاطر اینکه ایشون به هر حال به این نچرسی که بهتر رابطه رو قطع کنه، خب رابطه که قطع شده.
اصرار من فقط یه دفعه از ایشون درخواست کردم و ایشون گفتن نه، گفتن به این دلیل به این دلیل، گفتیم اوکی پس
من
دیگه مشکل پیش نیاریم که تو بتونی زندگی بهتری داشته
باشی. آی نو اون یه قصه دیگری است. بنابراین باز عزیزم شما حرفتون خیلی مشخصه، شما من تمایلتون متوجهم، شما حرفتون اینه، من حرفم شما اینه، اگر به خاطر اصرار شما برای ازدواج بگید موضوع منتفی است، اگر بعد از اینکه تازه اون موضوع منتفی است ایشون نخواستن، خب شما یه طرفه میخواید، بنابراین ایشون رو رها کنید.
بله من همین کارو انجام دادم و دوباره هفته پیش با من تماس گرفتن که آره من دلم با توه فلان، بعد با ایشون با شما صحبت بکنیم که شما یه راهی
بدید. بنابراین چه خوب بود که هر دو تا می اومدید. نه راهی نداره، راهش مشخصه که شما بهتر هر دو آهسته برید. حالا اگر ایشون خودش خواست صحبت کنه، گرچه اگر من یادم بمونه که امیدوارم بمونه میتونم کنم با هم حرف بزنیم، ولی در این گونه موارد همیشه توصیه من خواهش من این بوده که اگه شهر رو باشه به هر حال حالا ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، لطف کردین، همچنین خیلی خوشحال شدم. شما بخیر، خدا
حافظ. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بود و شما بود و کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بود و شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد، از اولین پزشکان است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری میدهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی میگویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سبت سبت
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت. با سبت همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
سبت سبت
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام.
سلام بفرمایید.
دکتر هلکوی با کسی ازدواج کردم که خانواده پدری و مادریشون بعد از ازدواج متوجه شدم که اسکیزوفرنی دارن و خانواده فوق‌العاده تحصیل کرده هستن، همه دکتر و متخصص، ولی خب بعد در اثر مثلا فوت میکنن، در اثر تو خیابون دارن راه میرن ماشین میزنن. من بعد از ازدواج هم متوجه شدم پسرم مشکل داره.
نصب کنید شما در چه سنی ازدواج کردی خودتون؟
من در سن 33 سالگی ازدواج کردم.
ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 2.5 سال از من کوچکتر هستن دکتر.
خب شما چه مدتی با ایشون آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
من 7 سال دانشکده پزشکی با همدیگه آشنا بودیم، مشتاقیم همدیگه رو، ولی خب طبق تو ایران ما تحصیلاتمون رو کردیم و با همدیگه من اصلا از اونچون خانواده منو میشناختن کاملا، ولی من از شناختی از خانواده ایشون نبستم، فقط میدونستم که برادرشون و دکترشون در راه قلب و روح برادر دومشون.
نه اون کاری نداره چون وقتمون کمه. به من بگه شما چه مدتی به عنوان دوست پسر و دختر با هم آشنا بودیم؟
ما 7 سال هم دانشگاهی بودیم.
نه دوست پسر و دختریتون شما؟
نه هیچ رابطه ای نداشتیم.
یعنی ایشون یک اومدن خواستگاری شما؟
نه خیلی ایشون نیومدن خواستگاری من، فقط در حدی که همدیگر رو میدیدیم، هر از گاهی تلفن میکردیم و من بهشون گفتم خب بذار دیگه این مسئله تموم شه و ازدواج کنیم، که ایشون قبول کردن، گفتن من هیچ هزینه ای بابت ازدواج.
نه سب کنیم، من راجع به هزینه نمیگم عزیزم، من میخوام ببینم چه مدت شما با هم همدیگر رو شناختید، بیرون رفتید، حرف زدید درباره این موضوع.
دکتر در حدی که تولد به تولد یه تبریکی بگیم.
یه دو تا آدمی که فقط کمی با هم صحبت کردن تصمیم گرفتن ازدواج کنن؟
با 7 سال، بله 7 سال با هم دیگه به این صورت. مثلا من میدونستم که ایشون دانشجوی پزشکی بودن، ما هم دانشکده‌ای بودیم، در به این صورت بود دکتر هلکویی.
خب بعد ازدواج که چه مدتی ازدواج کردی؟
بعد از 7 سال ازدواج کردم.
نه الان چند سالی که ازدواج کردی؟
الان پسر من 24 سال است، 25 سال ازدواج کردیم.
پسرتون 25 سال است؟
پسرم 24 سال است، 25 سال ازدواج کردیم.
به من بفرمایید که همسرتون چقدر حالت عادی و معمولی دارن یا اشکالاتی دارن؟
اشکالاتی دارن دکتر هلکوی.
مثلا؟
اشکالاتی دارن، خیلی بایپولار هستن، خیلی پارانوید هستن، ولی چون تخصص بقیهشون تخصص ندارن تو قایم کردنش، ایشون خیلی تخصص داره تو قایم کردنش.
ایشون همچنان کار میکنه؟
نخیر.
یعنی چی؟
ایشون کاری نمی کنه.
چرا حرفه پزشکیشون چی شد؟
ما از ایران اومدیم آمریکا که ایشون برن تخصص رزیدنتی بگیرن، ولی خب موفق نشدن و الان با مرتب میرن برمیگردن ایران کار میکنن، برمیگردن میان اینجا یه سری به بچه ها میزنن و ایشون خیلی ما رو ابیوز میکردن، وربالی، فیزیکی، منتالی، هر جوری که شما بگید.
شما فقط هم یه دونه فرزند دارید درسته؟
نه خیر، من یه دختر دیگه هم دارم.
چند سالشه؟
دخترم 21 سالشه دکتر.
خب شما که بعد از اینکه اینا رو فهمیدی چرا دومی رو آوردی؟
به فاصله یک، من متوجه نشدم حامل هستم دکتر هلکویی.
اوکی ولی گود، حالا به من بفرمین الان در پسرتون چه میبینی؟
من در پسرم خودش اظهار میکنه که مشکل داره، الان روان پزشکم میبینتش، ولی همسرم همش میخواد به من سرکوف میزنه که تربیت نادرست من.
خب شما قبول کنی، شما برای چی اصلا میجنگید؟ اگر فرزند شما بیماره، شما از تو ماشین صحبت میکنی؟
نه خیر.
چون این صدای اضافه چی هست؟
من سر کارم صحبت میکنم دکتر.
اوکی. ببینید عزیز، اگر فرزند شما گرفتاری و بیماری از هر قبیل دارن، این موضوعه. هر وقت گفتن به دلیل بدی تربیت تو هست، شما بنویسید بدین وسیله اعلام میدارم که همه تقصیرهای همه مردم جهان از جمله بچه‌هام با من، خودتون خلاص کنین. چرا نسبت به این موضوع حساسی؟
دکتر ایشون نمیذارن دو بچه قرصشو، این مرد قرصشو بخوره. الان 5 سال بعد از 18 سالگیش که تموم کرده، این الان 5 سال تو کامیونیتی کالج و نمیتونه باور کنه که ایشون چندین بارم کلینیک بستری شده و من مثلا همینه به ایشون میگم که این همه دکتر تشخیص دادن برای این مرد، تشخیص دادن بیماری رو، خب تو خانواده خود مادرتون بوده، تو خانواده پدرتون بوده، چرا اصلا نمیشه با شیش صحبتی
بکنه؟ چه اهمیت داره؟ نصب کنید عزیز، ما چرا میخواید با همسرتون صحبت کنید؟ شماره یک، چه فرقی میکنه که ایشون با بیماری فرزندتون موافق یا مخالف باشن؟ چه اهمیتی داره؟
خب اهمیتش اینه دکتر هالکوی، من الان این پسر 24 ساله ایه و پزشکش، من در بدن به پزشکش گفتم بچه دارویی که میخوره داروها پرشته هاست، هزینه غذاش گرونه زیاده و کار نمیکنه، آفنان کار میره میکنه، بعد فوکاس نیست مثلا خودش، بعد خودش سریع به همکاراش میگه من اسکیزوفرنی دارم و بایپولار هستم و خیلی سریع اخراجش میکنه. یعنی دیگه طولانی ترین مدتی که ایشون کار کرده به سه ماه و خورده بوده کار کرده.
شما از کجا تلفن کنی؟ امریکا هستی؟
بله من امریکا هستم.
خب چرا برای ایشون دیسابیلیتی نمیگیری؟
بله همین دکترش هم همیشه به من همینو میگه، پیش یه متخصص خیلی خوبی اینجا هستن میره و میگه که چرا براش دیسابیلیتی نمیگیری، تو اینو به سه گدا وابسته به خودت کردی که دستشو این مرد دراز کنه بهش روزی $10 بدی $20 بدی، این حق طبیعی ایشونه، سیتیزن این امریکا.
right. و خب شما چرا نمیکنی؟
من همسرم اجازه نمیده.
آخه شما احتیاج به اجازه همسر من نمیدونم. من تعجب میکنم از شما. مسئله سلامتی و بیماری ایشون که میره ایران، وقتی ایران نیست شما این پروسه رو شروع کنین، چرا اعلانش میکنین؟
نه.
چرا به ایشون باید بگید؟ شما میرید یه مقدار فرمو پر میکنید، یه ملاقات ها و مصاحبه های صورت میگیره، بعدم حکمی صادر میشه تموم شده. از ایشون چه دلیل داره خبر بشه؟
دکتر هالکوی این بچه اصلا نه نظم و ترتیبی داره، نه خوابای طولانی است، مثلا دو روز سه روز میخوابه یه روز بیداره و من نمیدونم آیا این واقعا این بچگی، من توی شرایطی زندگی کردم که شوهرم میگه چون شرایطی که زندگی کردیم این بچه من مودم و تلویزیون بود، این بچه از شش ماهگی پای تلویزیون بود و تلویزیون فقط فامیل ما بود، دوست ما بود، به خاطر وضعیت زندگی.
آخه عزیز من شما که یه ازدواج بسیار بد غلط کردی، یعنی اصلا من مات و مبهوت موندم کی به شما درس میده در دانشکده پزشکی؟ آقا یه همچین توانی برای ارزیابی اوضاعی نداشته باشید چه خبر است؟ این شماره یک. حالا اون که گذشته و رفته، بعدم بچه شیش ماه جلو تلویزیون به دلیل، اصلا شما اصلا مسئولش من، از این بعد میخواید من یه نامه بنویسم که تمام تقصیرهای بیماری متوجه منه، سلامتی فرزندتون مواظبت و مراقبت از اون که آزار نبینه، اذیت نشه، دیگران رو آزار نده باید هدف شما باشه، رضایت شوهرتون و این که شما مسئول و مقصری، چون اصلا مسئول و مقصر جنگ جهانی اول دوم هستید، چی کار دارید به این کارا؟ شما برای فرزندتون اولا دیسابیلیتی بگیرید که از نظر مالی و دارویی بتونید کمک بگیرید و دوم این که با همسرتون سر این موضوع برای چی به قول معروف کلکل میکنید و حرف میزنید، هر چی گفت بگید حق با توه، همش تقصیر من، و چی میشه بعدش؟ هیچ، ایشون میخوان چی کار کنن؟ من دادگاهی هست.
پس جریان زندگی اینا چی میشه؟ یعنی اینا همینجور به صورت وابسته به این دیسابیلیتی، یا اینکه
آخه فرزند شما اگر اسکیزوفرنیه ما الان راهی برای معالجش نداره.
یعنی
اون که متاسفانه فعلا راهی براش نیست و علاوه حالا اصلا کسی نگفته شما هر کاری که پزشکی میتونه بکنه، روان پزشک میتونه بکنه، نکنید، هر کاری میخواید بکنید بکنید، امیدوارم یک بیمار نباشه، دو بتونه معالجه بشه، پس اونجا که مسئله نیست، حرف اینه که هر چیزی رو سر جای خودش بذارید. ایشون باید دیسابیلیتی رو بگیره اگر اسکیزوفرنیه، ایشون باید با یه روان پزشکی دائما در ارتباط باشه و داروهاش رو مصرف کنه، اگر این کار رو بکنه احتمالاً اون مراحل فعال این بیماری خودشون یا نشون نمیده یا کمتر نشون میده و در نتیجه هم خودش هم دیگران رو آزار نمیده و اذیت نمی کنه.
دکتر حالا که دارا رو به مدت خودشون وقتی پدرش نیست دارا رو مرتب میخوره و ساید افکت های دارا خیلی بدجوری توش نشون داده میشه، طوری که داروی ابیلفایش رو که اینجکشن بهش تزریق میکردن این چونه هاش به شدت تکون میخورد، خودش از این جریان ناراحت.
خب اون که درست نیست، ایشون دو هفته یه دفعه بود یا ماهی یه دفعه بود؟
ماهی یه دفعه.
خب الان داروهای دیگه هست که شاید این وضعیت نداشته باشه، روان پزشکش برحال روان پزشکیست که مطمئنید برحال که حالا جایی نداره، ولی برحال کار و تخصصش مقدار رو اسکیزوفرنی و بیماری های از این قبیل هست.
من اصلا میخوام سوال کنم آیا احتمال داره که این بچه مثلا به خاطر تربیت اینجوری بوده که از 6 ماهگی جلوی تلویزیون بوده، الانم هر چی که مثلا هالوسینیشنی که مثلا به من میگه همش مال ادیکت دکتر ادیکت به گیم هست، یعنی این تا وقتی گیم خسته میشه چشماش میره میگه.
خب آره ممکنه حالتای دو قطبی مانیک دیپرشن داشته باشه، حالتای سایکاتیک پیدا میکنه، برخی از اوقات اسکیزوفرنی نیست، ولی آخه فرض من بر اینی که هست شما چند تا دکتر متخصصیشون رو دیدن و به اسکیزوفرنی رأی دادن؟
همه رأی ندادن و اصلا اینو از 14 سالگی که بستری کردن توی اینجا به این صورته که وقتی یه مورد اورژانسی میشه مریض روانی رو میبرن بستری میکنن دیگه بقیه نمیخوان روی حرف اون حرف بزنن.
نه متوجهم. خب شما باید هزینه کنید. نه شما باید یه متخصص خوبی پیدا کنید، یه پولی هم لازم شد، یعنی خارج از اون حد بیمه و هرچی دارید نظر یه دومی رو هم بگیرید، یه سکن اپینین هم بگیرید جدا، و اونها که نمیان به این نگاه کنن خیلی به هر حال. بعد ماجرای اسکیزوفرنی خیلی تشخیصش مشکل نیست، برخی از اوقات در حالت فعال دو قطبی ممکنه سوء تفاهم باشه، ولی با نگاه کردن به تاریخچه و شنیدن حرفای شما و اینا میشه چیزایی رو پی برد. ولی من از حرفای شما فهمیدم که تو خانواده پدری و مادری همسرتون هر دو اسکیزوفرنی بوده؟
بله خودکشی، بله هر دو تو خانواده مادرشون و پدرشون، بله هر دو اسکیزوفرنی
بوده.
الان برادر بزرگترشون هم هستن و یه برادر دیگه هم به صورت کرونیک هست.
اوکی، حالا به من بگید فقط دخترتون که حالش خوبه؟
دخترم دکتر موقع که تینیجر بود خیلی خودآزاری میکرد تمام جاهای چاق، ولی الان دختر ما تمام بدن.
بنابراین فقط یه خواهش، یه مطلب، یه تمنا، مبادا این دوتا ازدواج کنن و بچه دار بشن، هم پسرتون هم دخترتون. یه موقع فکر ازدواج لطفاً حتما به سرتون نزنه، کسای خانواده‌های دیگه و بچه‌های دیگه بیمار رو نیارید. دو طرفه بودن مسئله است، برای دخترتون هم علائم بیماری رو نشون میده. شما کدوم یاد گفتید کالیفرنیا هستی؟
بله دکتر، بله. من خیلی دلم میخواست دکتر من میتونستم یه وقتی از شما بگیرم.
من اولا کسی رو نمیبینم، بعدم این موردی که میفرمایید یه کار اساسی و بنیادیه، به هر حال برمیگره به دوستان روانپزشک. به هر حال اگر کسی رو خواستید ایرانی، من میتونم تلفن کنید معرفی کنن که شاید بتونه نگاه و نظر دومی رو داشته باشه.
من سان فرانسیسکو هستم.
بنابراین البته من اونجا نمیدم روانپزشک، اونجا دوستان روانپزشک ایرانی هستن که میتونید پیدا کنید اگر دلتون میخواد. شما که مسئله برای زبان این چیزا ندارید. به هر حال عزیز، نظریه دوم رو بگیرید ببینید چه میکنید، ولی نگران مسئله همسرتون نباشید. دیسابیلیتی هم برای فرزندتون بگید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم.
تمام. خدا نگهدار.
موفق باشید.
ممنون. شما نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر